بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عزيزان را دیروز قول داده بودیم که عوامل این که شیعه را تکفیر میکنن چیست، و همچنین عواملی که سنی ها را تکفیر میکنن چیست. ولی قبل از آنی که به این دو مطلب برسیم، من لازم دیدم که تاریخچه تکفیر را در طول تاریخ اسلام بررسی کنیم که این تکفیر از کی شروع شده است. در حقیقت تاریخ تکفیر را از نظر تاریخ بررسی کنیم، بعداً ببینیم عواملی که سبب تکفیر شیعه یا عواملی که سبب تکفیر سنی نزد این تکفیری ها هست چیست. ما میتونیم تاریخ تکفیر را در چند مرحله مطالعه کنیم. تاریخ تکفیر در عصر رسول خدا، یک. دو، تاریخ تکفیر در عصر خلیفه سوم عثمان. تاریخ تکفیر در عصر امام امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. سه مرحله دارد. بعدن هم اگر تکفیر آمده است دنباله این هاست. تاریخ به ما میگه تکفیر سه مرحله دارد: عصر نبوی، عصر خلیفه سوم و عصر امام امیر مؤمنان. اما در عصر پیغمبر اکرم، اولین تکفیری که انجام گرفته است و پیغمبر اکرم را سخت ناراحت کرد، مسئله اسامه ابن زید است. اسامه ابن زید از طرف پیغمبر مأمور است برود به هدایت اقوامی، مردم را به توحید دعوت کند. در نیمه راه به یکی از صحابه پیغمبر اکرم برخورد کرده، خیال کرده که این کافر است و مشرک. او گفته بابا من مشرک نیستم، من مسلمانم، لا اله الا الله میگم. گفت نه، تو این لا اله الا الله که میگید از پس شمشیر من و شمشیر کسانیست که همراه من هستم. بالاخره هرچو از اون طرف ناده بود، از این طرف فشار، سرانجام این مسلمان بیگناه را اسامه ابن زید کشت. گویا هم نظرش این بود که بکشد، سلاح او را برگیرد، اموال او را قارت کند. این آیه در باره او نازل شده است، سوره مبارکه نساء آیه 94. این سوره مبارکه نساء، این هم آیه 94. آقایان اگر مایلند شماره را یادداشت کنند، شماره اش همینه. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. این آیه در حق اسامه نازل شد. ای افراد با ایمان، اذا ضربتم فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنید، فتبینوا، کورکورانه کار نکنید. تبین یعنی وارسی کردن. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنن، اون کس که به شما بگد من مؤمنم، لا اله الا الله میگم، نگید مؤمن نیستی. چرا؟ تبتغون عرض حیات دنیا، نظر شما از کشتن او این بود که سلاح او را برگیرید، اموال او را تملک کنید. بسیار کار بدی کردید. تبتغون عرض حیات دنیا فَإِنَّ اللَّهَ مَغَانِمَ كَثِيرَةً. واقعاً اگر نعمت بخواهید، نعمت مال پیشگاه خداست. كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. رسول گرامی گفت اسامه چرا کشتی؟ او که گفت لا اله الا الله، گفت من خیال کردم که از ترس میگرد. فرمود مگر تو مأمورید که شق قلب کنی، دلها را بشکافی که اگر راست میگرد یا نه. اونچنان پیغمبر اکرم اسامه را توبیخ کرد. اسامه گفت ای کاش من تا حال اسلام نیاورده بودم، از امروز وارد اسلام میشدم. این اولین مرحله تکفیر است. در اصل پیغمبر اکرم و رسول گرامی هم سخت با این مبارزه کرد. مسئله در همین جا خاتمه یافت؟ نه، در اصل پیغمبر اکرم این مسئله تکرار شده است. دوباره مرحله تکفیر در اصل پیغمبر که واقعا ببینید چقدر اسلام با این تکفیرهای بیپایه مخالفت میکند. اول اسامه بن زید، اتفاقا همین اسامه هم در آخر هم خوشبخت نبوده، در آخر هم در کنار عثمان بوده، از علی فاصله گرفته، حتی هنگامی که امیر مؤمنان به خلافت ظاهری رسید با او بیعت نکرد. سرانجام کسانی که خون پاکی را می ریزن همین است. آخر هم باید این آدم از حقیقت دور باشد. مرحله دوم از تکفیر در عصر رسول خدا، عرض کردم دوران رسول خدا، بعدن دوران فریحه سلام، بعدن دوران امیر مؤمنان. در عصر پیغمبر اکرم بار دوم مسئله تکفیر مطرح شد. چه کسی؟ ولید ابن عقبه. عقبه می خودم ولید ابن عقبه. ولید ابن عقبه معمول شد که از طرف پیغمبر اکرم برود زکات قبیله بنی المصطلق را جمع کند. رفت بنده خدا قبیله بنی المصطلق به استقبالش آمدن. همین که دیدن نماینده پیغمبر اکرم آمده است به استقبالش آمدن. اما چون آدم ولید ابن عقبه آدم نانجی بود، آدم ناراحتی بود، خیال کرد آمده اند او را بکشند. فوراً برگشت، آمد خدمت پیغمبر اکرم. یا رسول الله، اینها مرتد شدن، زکات ندادن، زکات خواستم ندادن. خب معلوم از کسی که با حکومت اسلامی درفتد زکات ندهد، معلومش این است که این نظام را نمیپذیرد، رسالت را نمیپذیرد. خبر خطرناک. بنده خداها به استقبال آمدن، دستش ببوشن، احترام کنن، بعدن ببرن خانه، هر چی بخواد از زکات تقدیم کنن. گفته اینها قاصد من بودن، خبر منتشر شد. و پیغمبر اکرم کسی نیست که به خبر یک نفر ترتیب اثر دهد. اصحاب پیغمبر دادگار میکردن برویم و بکشیم و اینها را از صفحه روزگار برد کردیم. ولی پیغمبر اکرم ساکته. این آیه نازل شد. کدوم آیه؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر یک آدم فاسق این خبری آورد بررسی کنید. ان تصیبوا قوما یعنی لئن تصیبوا قوما بجهاله مبادا بروید به قومش ترتیب اثر بدهید بعدن ادهی را بکشید فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آیه که نازل شد بعدن من المسترد آمدن عرض کردن یا رسول الله ما آماده تقریم زکات بودیم به استقبالش آمدیم. حالا این چه تصوری از ما کند؟ گویا بین ولید ابن عقبه و قبیله بنی المسترد در عصر جاهلیت یک زن خوردی بوده، یک نوع سردی میان این دو بوده، ما آماده مطلق هستیم. این است اثر تکفیر بلا بینه و برهان که دیروز عرض کردم. تکفیر فرد معین دادگاه میخواد، شرایط را ببیند، موانع را ببیند. این آیه آمد این فرد را معرفی کرد. کجا هستن کسانی که بگن صحابه پیغمبر از اول تا آخر همشان آدیدن؟ پس یه فاسد کیه؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون. این فاسد کیه؟ ملک خارج از صحابه پیغمبره؟ صحابه پیغمبر اکرم هست. قرآن بفرمگد این فاسد و ما از اینجا پی میبریم که صحابه پیغمبر حکم تابعین را دارن، همینطوری که تابعین بر دو قسمت عادل و غیر عادل، صحابه پیغمبر هم مانند تابعین عادل و غیر عادل. عادل ها را میگیریم و اخلاق میکنیم، اما نسبت به فاسق ها بخرسی میکنیم. این دو مرحله سوم باز در عصر رسول خدا انجام گرفت. اون که هرقوس ابن زهیر، هرقوس ابن زهیر در اواخر رئیس خوارج شد. پیغمبر اکرم در حوازن قنایم را تقسیم کرد، البته به یه عده بیشتر داد روی مصلحت برای این سران قریش که اینها کارشکنی نکنن. پیغمبر اکرم به اونها بیشتر داد، نه به خاطر اینکه قریش هم برای اینکه صدای اونها را قطع کنن و اینها کارشکنی نکنن. هرقوس ابن زهیر تمیمی که از قبیله تمیم است آمد پیش پیغمبر، اسم پیغمبر گفت اعدل. به پیغمبر گفت عدالت کن، یعنی تو برخلاف عدالت رفتار کردی. پیغمبر فرمود وای بر تو، این لم اعدل فمن یعدل. اگر من عدالت نکنم که عدالت بکنه؟ عمر بن خطاب عرض کرد یا رسول الله اجازه بده گردن این مرد را بزنم. فرمود نه نه، صبر کنید، روزگار می گذرد، جمعیتی پیدا می شود، این سراد اونها هست، از سراد اونهاست. اینها جمعیتی هستن، روزه می گیرن، نماز می خوانند، قرآن می خوانند. نماز خودشون را برتر از نماز شما می دانند، روزه خود را برتر از روزه شما، قرآن را می خوانند. لا یجاوز حناجرهم، قرآن فقط در حنجره های اینهاست، به مغز اینها راه پیدا می کند. اینها جمعیتی هستند، یحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم اتفاقا در خوارج که بعدا مسئله را خواهم گفت این جزء خوارج بود و در جنگ نهروان کشته شد. این سه مرحله از مراحل تکفیر است در عصر رسول خدا. اول مسئله اسامه بن زید، دوم مسئله ولید بن عقبه، سوم مسئله زهیر، مسئله هرقوس بن زهیر تبابه. بعدن دیگه ما تکفیری نمیبینیم، تکفیر شخص. عرض کردم تکفیر شخص در دوران ابوبکر خبری نیست، در دوران عمر خبری نیست، ولی در دوران عثمان مسئله تکفیر عثمان پیش آمد و کسی که در حقیقت پیشگام بود در این تکفیر همسر پیغمبر اکرم عایشه بود. او کسی بود که عثمان ابن عفان را کاملا تکفیر میکرد. حتی میامد مسجد پیراهن پیغمبر اکرم را به دست میگره، میگفت مردم این پیراهن پیغمبر اکرم است، لم یبدو، کهنه نشده، اما دین پیغمبر اکرم کهنه شد. اون کسی که اقدام کرد مسئله تکفیر را مطرح کنم عایشه هست، اون هم در زمان عثمان. این عبارتش همین است که دیگر پیراهن پیغمبر کهنه نشده، اما دین پیغمبر اکرم کهنه شده است. می فرمود که بعد هازا قمیص رسول الله و شعره لم یبلو و قد بلغ دینه. ابوالفدا در کتاب المختصر فی اخبار البشر جلد یک صفحه 239. چرا تکفیر میکرد؟ خب معلوم است که عثمان اموال را عادلانه قسمت نمیکرد. یک حکومت عملی تشکیل داد. استانداران اموی ها بودن یا با مسجد اموی ها، عرض کنم قاضی ها با مسجد اموی ها، فرمانداران همه و همه اموی ها را جلو انداخته بود. اما اصحاب رسول خدا همگی عقب بودن و ازا همسر پیغمبر اکرم او را تکفیر میکرد. حتی گفت اقتلوا نعسرا. نعسر یه یهودی بود، محاصل بسیار بلندی داشت. عثمان هم دارای محاصل بلند، او را تشبیه میکرد به نعسر. اقتلوا نعسرا کراغن مسئله را میگفت. بعد به عنوان حج رفت مکه، ایام حج رفت، برگشت، هنوز به مدینه نرسیده بود، خبر پیدا کرد که عثمان به وسیله صحابه پیغمبر و دیگران کشته شده. نگفت که آیا کشته شده، چه کسانی کشتند. گفت بعد از اون با که بیعت کردن؟ گفتن با علی. همین که کلمه علی را شنید گفت ای کاش آسمان بر سر من فرود آمده بود و این مطلب را نشنیده بودم. بکر عثمان مظلومم. این از تکفیرهای بی پایه، این از تکفیرهای بی حساب. ما نه طرفدار خلیفه سومیم و نه این طرف نرمیگیم حق ندارد یک همسر پیغمبر یک خلیفه را بدون حساب و کتاب تکفیر کند. هنگامی که بفهمد علی جانشین او باشد برگردد خلاف او را بگد، را بگد من به او گفتم همسر پیغمبر تو انت اول کسی بودید که او را تکفیر کردی و انت امر که به قتل الامام، تو ما را وادار به قتل او کردی، چطور شد که الان موضعت برگشت، محطت برگرد دیگه مدینه نیامد دو مرکه و رفت مکه که اون جنران طلحه و زبیر را پدید آورد. ما مسئله را از دیگه تکفیر مطالعه میکنیم، حقیقت تاریخ مسئله دیگریست. ما بگیم تکفیر نباید تکفیر معین خیلی بی حساب باشد، تکفیر مطلق یه مسئله ایست. کلی انسان بگد اما فرد را باید ببینیم شرایط را داراست، مدانع با کفست و ایلا ما نمیتونیم فردی را. این هم در دوران اطفال خدمتون که خلیفه دوم برسیم به عصر امیر مؤمنان. قبل از آنکه عصر امیر مؤمنان را برسیم، من چند روایت از رسول خدا بخوانم. بدانید که تکفیر کار بسیار مشکل. چند روایت در این محضر بخوانم، انشاءالله آقایان دقت بکنید، ملاحظه بفرمایید. رسول گرامی بفرماید ایما رجل به عصر علوی برسیم، قبل دانی که عصر علوی برسیم بین عصر عثمان و عصر علوی این روایات را میخوانم. اگر این روایات حفظ کنید شما میتونید با این طرف معنایی بحث کنید. از کردم در اینجا مدرسه سلیمانیه است در کنار بارگاه ملکوتی سامن الوجد علیه ابن موسی رضا علیه آلام الجهیت و سنا هستیم. باید بحث ما علمی باشد، مدرکی باشد، واقعا بتونیم در جامعه با مدرک سخن بگوییم. ملاحظه بفرمایید، پیامبر بفرماید ایما رجل مسلم اکثر رجلا مسلما ایما رجل مسلم اکثر رجلا مسلما فان کان کافرا. اگر اون کس را که تکفیر کرده واقعا کافره، و الا کان هو کافر، این آدم خودش کافر میشه، یعنی در حقیقت این آدم محکوم به کفر. اگر واقعا طرف کافره یه مسئله است، ولی به این زوده نمیتونیم بگیم کافره. باید قاضی باشد، حاکم باشد، شرائط را و موانع را مطالعه کند و الا کان هو کافر. این یه روایت. روایت دوم ایما رجل قال لاخیه یا کافر، دانش کجایی؟ ایما امرئ قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما. آنها که مدعی هستن ادبیات ما قویه معنا کنند، فقد باء بها احدهما، این بار یکی را به دوش گرفته، یکی از اینها کافره، یا خود اون شخص کافره. اگر او کافر نباشد این آدم خودش کافره. فقط با بها احدهما، با یعنی تحمل کرده، تحمل کرده کفر را یکی از اینها، یا واقعا طرف کافره و الا خود این تبوع به اسمی و اسمه در تاریخ در قرآن کریم در باقی فرزندان آدم و حوا هست. ایما امرئ قال لاخیه یا کافر فقد باء بها احدهما، یکی از آنها بار کفر را به دوش گرفته. یکی کدوم؟ یا خود طرف کافره و الا خودش، این کان کما قال و الا رجعت علیه، خودش کافر می شود. بنابراین اگر بگیم این جمعیتی که الان در مصر و تراکس و عراق و سوریه پیدا شدن فقط خودشان را مسلمان می دونن دیگران را کافر، این روایات در صحیح مسلمه. این روایتی که من الان می خونم اولی در سنن ابی داوود، دومی در سنن مسلم در کتاب ایمان، صحیح در کتاب اهل سنت. اینها که بی مدرک میلیارد مسلمان را تکفیر میکنن، خودشون کافرن به حکم پیغمبر اکرم. ما که نمیگیم باز روایت سوم از کسیم این روایات همش متضافر است، حتی یکی هم نیست. روایت سوم این است: لیس علی العبد نظران فیما لا یملک. کسی که مالک نیست نظر نمیتوند بکنند. من بگم خدایا اگر در امتحان قبول شدم، خروس همسایه را نظر حرم کنم. خود بگم تو که مالک نیستید خروس همسایه، مال همسایه. ولا عن المؤمن ولا عن المؤمن که طاله، هر کس مؤمن را دعن کند مثل اینکه او را کشته. و من قرف مؤمنم به کفرن هبه کپاتله، در حقیقت مثل قهد او میماند. این روایت را یادداشت کنید: سنن ترمذی جلد 4 صفحه 132. از این روایات خیلی داریم. آخر این روایت را میخوانم بدونید که این روایات متضافر نه متناکره و نه خبر واحد. این آخر این روایت میخوانم: قال رسول الله لا یرمی رجلن بالفسوق، نباید مردی را به فسق متهم کند. ولا یرمیه بالکفر، نباید او را به کفر نسبت بدهد. و الا ارتدت علیه، برمیگردد به خودش. کی؟ این لم یکن صاحبه کذالک، اگر واقعا طرف فاسق نیست، کافر نیست، خودش بر میگردد، فاسق میشود و یا کافر. این روایت یادداشت کنید. روایت سوم، روایت دوم، صحیح بخاری جلد 7 صفحه 14: و ما من صحیح کد بخاری جامعا و لا مسند یوفا که مسند احمدی. این در صحیح بخاری. بنابراین از نظر روایات رسول خدا این جمعیت بی منطق کافرند، بقیه مسلمان مؤمنند. از کردم بحث ما در ایمان در یه حد خاصی. کدوم هم؟ دیروز گفتم کدوم هم؟ خونش محترم، مادش محترم، زندگی با او جایه، زن می شود گرفت، زنیهش برای ما حلال. ما در این حد بحث میکنیم. و اما ایمان دارای درجات دیگری هست که قبول اعمال بستگی با اون دارد. اون مردم که به آخرت از فکرن با در اون بحثی ندر، این بحث ما فیرن در این زندگیست که ما را این جمعیت احاطه کرده. دشمنان اینها را ساختن که اینها با حربه کف بتونن دیگر مسلمان را از بین ببرن، زیر ساخته ها را نابود کنن. اگر اینها میتونستن سد موسیل را میشکستن، اما موفق نشدن، نمیتوانستن، ابزارش پیدا نکردن. اینها مأمورن به عنوان کفر خودشون را کنن موحد، برگردن دیگران کافر، تمام زیر ساخته های کشورهای اسلامی از بین ببرن، برگردن همه ما فقیر و بدبخت بعد دیگر برگردن به 400 سال قبل که کمیش تمدن صنعتی را پیدا کردیم. این روایات در صحیح مسلم و بخاری است. چگونه شما بی حساب بی کتاب سرها جمعیت را دیگر کافر است و مانند بوسفند ذکر کنید؟ میفرماید من اکفره، اگر او کافر نیست خودش کافره. حقا برای اینها مؤذن دارن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، خدا را عبادت میکنن، لا اله الا الله میگن. اگر هم اشتباه دارن برفر باید اشتباهت را قاضی رفت کنن. اگر بعد از رفت اصرار کردن یه مسئله دیگر، کدوم قاضی، کدوم عیب، کدوم دانش که بکنن مسئله را حدازی کنن. تا اینجا سه مرحله را گذراندیم. بشمار آقای نظری. یک کف در عصر رسول به خدا داران سه مرحله بود. یک اسامه، دو ولید ابن عمره، سه حفص ابن زهیر تمیمی. دو عصر عثمان که در اونجا در حقیقت تکفیر از ام المؤمنین عایشه شروع شد. اول او را تکفیر میکرد، بعد برگشت و حواری او، حوادار او شد و برگشت و این جمعیت جمعت و الهم داد. سوم روایات خوندیم از پیغمبر اکرم، یا در صحیح مسلم یا در صحیح بخاری، ما تقریبا یک خط معین را بی حساب کتاب بدون وارسی او را تکفیر کنیم و الا خودمان کافر میشویم. برگردیم به مرحله چهارم از مسئله تکفیر، اصل امیر مؤمنان، مظلوم قرن، مظلوم زمان. او که شد امیر مؤمنان در آستانه پیروزی بود. مالک اشتر چندان فاصله ای با خیمه معاویه نداشت. آثار انتصار آشکار بود. معاویه با امرهاس مذاکره کرد، گفت چه کنیم؟ گفت من برای امروز یه فکری کردم که اگر قبول کنن به ضررشونه، اگر قبول نکنن به ضررشونه. در هر دو حالت. گفت چیه؟ گفت قرآن عثمان که آورده این سر نیزه کنیم، دیگر برا هم بگن دور این عرض کنن خیمه بزنن، بگن ایها الناس بینی و بینکم کتاب الله. خیلی حیله ماهرانه شیطانی کسی بگرد میتوند در مقابل کتاب خدا. همین که این صدا بلند شد در نظام علی، میان سربازان فرماندهان علی اختلاف پیدا کرد. گروه کثیری گفتن نه، جنگ دیگه حرامه. تا حال اینها عمل به قرآن نمی کردن، حالا که آماده ام عمل به قرآن کنیم جنگ باید متوقف بشود. گروه دیگر همراه علی بودن، نه، امیر مؤمنان فرمود این حربه شیطانیه، من اینها را از چند روز قبل دعوت به قرآن کردم، جواب ندادن، الان میبینن در حال شکست قطعی هستن، این را بهانه کردن. هر که گفت اما همین جمعیت حفص ابن زهیر که پیغمبر اکرم فرمود قرآن را میخوانند، لا یجاوز القرآن حناجرهم، 20,000 نفر تا دندون مسلح آمدن پیش علی. به جایی که بگن یا امیر المؤمنین، گفتن یا علی، این حکمیت قرآن را بپذیر و اهدا کشته می شدید. آقا امیر مؤمنان چاره نداری، 20,000 نفر هم، اون هم خودشون مسلح تا سلاح، به جنگت با اینها مقصده دارد، سکوت کند چه کند؟ چاره ندید بر اینکه اینها را اتمام حجت کرد. گفت این نهازا خود عهد، این هیله هست، اینا قرآن نمیخوان، الان ببینن در حال زفن پناه به قرآن بردن. گفتن نه، حتما بگن حکمیت با قرآن. امیر مؤمنان دنبال اشتر فرستاد، اشتر برگرد. اشتر گفت به آقا بگید من در چند قدمه خدمه ما دیگه هستم، چرا برگردم؟ بار دیگر علی پیغام داد آقا جون برگرد و الا امیر المؤمنین را کشته میبینی. برگشت اشد به همه اینها که خرزم وای بر شما آقا که اکثرم انکسار و پیروزی مالاست این حرف را میزنیم. گفتن نهی که هم اشتباه بکنید. امیر المؤمنان روی اصرار اینها پذیرفت، قرار شد یک قرارداری بستن، دو نفر هر یک نفر از این طرف یک نفر از آن طرف برون قرآن را بخوانند، ببینن حق با کدام یک از دو طائفه هست، ببینن قرآن در این راه چه نزایی دارد. همین که امیر المؤمنان پیمان را امضا کرد، همون 20,000 نفر 180 درجه چرخیدن. گفتن ما اشتباه کردیم، ما گناه کردیم، ما کافر شدیم و توبه کردیم. که هم که پذیرفتی علی کافر شدی، توبه کن. ببین که مسئله تکفیر آسانه. 20,000 نفر چند ثانیه قبل مسلمانن، حکمیت را پذیرفتن، بعدن میگن ما چون گناه کردیم از نظر خوارج گناه کردن موجب خروج از ایمانه، اونها عمل به احکام را جزء مؤلفه های ایمان میدانند. گفتن ما پذیرفتیم گناه کردیم، کافر شدیم و توبه کردیم. که هم که پذیرفتی کفر کرد، باید توبه کنی و ما را بالا کنیم، بریم با این دشمن بجنگیم. امیر مؤمنان فرمود بعد از عهد و رضا، حالا که نامه نوشتیم و قرارداد نوشتیم، قرارداد امضا کردیم، پیمان شکنی کنیم، انا قال الله تبارک و تعالی اوفوا بالعهود، چه میگه؟ حالا امکان دیگه نداره. و رضا با علی فاصله گرفتن، رفتن در یه منطقه حروریه در چند کیلومتری کوفه، در اونجا برای خودشون یه فرماندهی رو اردوگاه درست کردن در مقابل امیر مؤمنان. این مسئله مسئله تکفیره، خطرناکترین وسیله است برای خوبیدن اسلام. ببینید در اصل پیغمبر اگر رسول خدا به تکفیر اونها گوش میکرد چه میشد؟ ببین این همسر پیغمبر تکفیر میکنن، برمیگردن، چقدر اختلاف هست. الان ببینید مسئله تکفیر، ما تکفیر کار خداست، ما حق نداریم یکی را بگیم تو در خدمه ایمان، دیگری در خدمه اسلام. بعد به امیر مؤمنان گفتن تو خلاف قرآن را امضا کردی. کدوم قرآن؟ این حکم الا لله. تو حکم کرد رجلین، از یک طرف ابرهاس، از یک طرف ابو موسی اشعری. این حکم الا لله، ولی تو رجلها را حکم قرار دادی. گوهی بر شما، من قرآن را حکم قرار دادم، بنا شد قرآن حاکم باشد. اما القرآن کتاب سامر، این حرف نمیزند. دو نفر میخواد که قرآن را به حرف در بیارد. نحنو لم نحکم الرجال و اینما حکم در قرآن و قرآن کتاب سامر. باید کسی باشد که آن را به حرف در بیاورد. این از تاریخ تکفیر، این از ضررهای تکفیری که داغرگیر اسلام شد. شما نگاه کنید، اگر واقعا این جمعیت 20,000 نفر دارای عقل شعوری بودن، تاریخ جمعیت تاریخ اسلام عوض میشد دیگه. اصلا از دوموی ها و عباسی ها خبری نبود. اگر این جمعیت نادان نبودن، واقعا در خانه در خدمه معاویه رسیده، بساط معاویه را برمیچید دیگه تاریخ عوض میشد، صفحه تاریخ عوض میشد. در امویه ها بودن 80 سال حکومت کردن، در عباسی ها بودن 500-600 سال در حقیقت حکومت کردن. حکومت اسلامی شد وراثت، همینطوری که الان پادشاهی میگیرد بچهش جای او میشیند، اون حکومتی که پیغمبر اکرم آورده بود آوردن، چه کردن؟ وراثتی کردن. هر پدری میرد عبدالملک میرد، بچه های چهارگانش خلیفه میشوند، منصور دوانقی میرد بچه های او جانشینش میشوند. همه این غلطها و اشتباهها همه و همه ریشش همین جمعیت شد، این جمعیت نادر که داد جاوز القرآن حناجره هم صفحه تاریخ را عوض کردن. امویه ها آمدن، عباسی ها آمدن، به جای اینکه در اسلام خدمت کنن فقط خدمت به شکم. کم بهیمه همه ها علفه ها، کمان این عباسی ها و امویه ها نظرشون مانند یک چهار پا شکم را گر کنن، غیر از اون برای خود هدف دیگری نداشتن. تمام این مدبختی ها سرچشمش این تکفیر های بی ملاک و بی مدد. بحث ما در این بخش تمامه. فردا پنجشنبه است، برمیگردیم به اون بحثی که وعده کردیم. کدوم بحث را وعده کردیم؟ عوامل این که شیعه را تکفیر میکنن، عوامل این که سنی ها را تکفیر میکنن. فرق نمی کنند، اینها همه را با یک چوب می رانند. فردا یکی از این دو بحث را مطرح می کنیم، ببینیم آیا اینها مجوز برای تکفیر دارند. این مسائلی که اینها دستاویز قرار دادند اصلا فهمیدند که اینها چه میگن؟ اگر فهمیده باشند، آدم باشند، باید بگن برادر ما هستن. اما چون نفهمیدن خیال بکنن من اینکه اینها برخلاف قرآن و اسلام است. 10 مسئله هست که شیعه را به خاطر اون 10 مسئله تکفیر میکنن. این 10 مسئله را مهماتش را فردا انشاءالله عرض میکنیم. البته فردا هم چون آسان شهادت امام جعفر صادق هستیم، کلمه هم در باره امام صادق فردا انشاءالله عرض بکنیم. حالا ببینیم سوالاتی که برای ما آمده از چیست. انشاءالله با خط روشن نوشتند و ما همین سوالها را پاسخ میبینیم. با توجه به این که شیعه را تکفیر میکنن، پس نوع تکفیر مدر است و نیازی به دادگاه نیست. این سؤال حاکی از آن است که سؤال کننده به مطلب نرسیده. از کردیم تکفیر شیعه به صورت مطلق مهم نیست، کلیه یاد، ولی اثر نمیشه متردد کرد. تکفیر مطلق اثر نداره. ما هم در فرض کنید در عربت المسالهیم هر کس قائل به جسمانیت خدا بشود کافر، ولی این کافر نیست. این ها میان تکفیر مطلق میکنن، اما از نظر عمل چه میکنن؟ تکفیر معین یکی پس از دیگری را ذهن میکنن. اما تکفیر مطلق میکنن هر دیگری تو کتاب هاشون بنویسند و حرفی نیست. اما مسئله تکفیر مطلق نیست. از تکفیر مطلق نتیجه تکفیر معین میگرند. این چرا چندان به مسئله واقف نشده. از کنم ببینیم سؤال این آدم، فتوای جهاد نکاح در منابع خود اهل سنت وهابی وجود دارد؟ جهاد نکاح عملاً در منابع اسلامی نیست. اصلاً مسخره است. مگر می شود یک عالم اسلامی خواه سنی باشد خواه شیعه جهاد نکاح را بگرد بگرد دخترانتون و بدید به این از خلم خدمت به جهاد کرد. یه موقع نکاح جهاد کرد با یه دختر ازدواج کنم شرعاً مسئله نیست ولی این نیست. می گفتم شما دخترانتون حتی زنان شوهر دارن به صورت موقت در جهاد اینها درآیند. این در حقیقت این کار امریکایی هاست. امریکایی ها در ویتنام سربازانی داشتند، خود چند با سرباز در اونجا هست، همسری ندارد. یه مقدار زنان رسوی را با هواپیما می آوردن ویتنام، اینها عمل جنسی انجام می دادن، اشبا می شدن، رسوی ها را برمیگردوندن. این کار امریکایی ها بود در جنگ ویتنام. این مسئله همانه، رنگش را عوض کردن، اسم جهاد بدان نمودن. در حقیقت یک نوع رسوی‌گریست، یک نوع زناست، یک نوع کار حرام. بگه هست که هیچ دختری، هیچ زنی به این کار آماده نیست. اگر میخوان ازدواج رسمی کنن شرایط دارن، لا نکاح الا بولی همش. اما مسئله این نیست، مسئله یک نوع اشباع جنسیست، اون هم یک روز و دو روز و سه روز بعدن برگردن به محل خودشان، در حالی که اینها آبستن نبودند و آبستن شدند. میفرماید نظر شما آیا به نظر شما داعش همان از کنم خدمتون که داعش از نظر بنده جمعیتی هستند، نه سنی هستند نه شیعه، اینها عوامل خارجی هستند، نام اسلام را در حقیقت یلک می کشند و اینها چند سال قبل به وسیله امریکا و انگلستان درست شدند. فکر کردن که کنن که اسرائیل آرام زندگی کنن، آن این است که مسلمان ها را به جاب یک دیگر بیندازن. تنها کشوری که در مقابل اسرائیل ایستاده بود کدام کشور بود؟ کدام بود؟ سوریه بود، سراغ او رفته. تنها کشوری که با جمهوری اسلامی رابطه حسنه دارد عراق، سراغ او رفته. اما سراغ اسرائیل و دوستان اسرائیل نردن ابدا. چرا؟ اینها تحبیه برقابه خارجی حرکت بکنن، روکشی دارن، زیر بنایی دارن، روکشت اسلام است، اما زیر بنا مسئله دیگر. پیامبر اکرم، ببینم آقا چه نوشتن؟ چرا پیامبر اکرم ولید ابن عقبه را به عنوان مأمور فرستادن نزد قبیله بنی المصطلق؟ البته این سؤال را در بوم هم از را می کنن. وقتی که در درس خارج ما اصول را بگیم، عبده حجیت خبر لاحل میگیم، از دارم میگن چرا پیغمبر او را فرستاد؟ پیغمبر مأمور به ظاهره، مأمور به باطن نیست. اگر مأمور به باطن بود نسل به هم میخورد. و رضا امیر مؤمنان هنگامی که امر آس را می، هنگامی که ابو موسی را میفرستاد از طرف خودش، اون هم یه نماینده تحمیلی بود، کاملا تحمیل کردن بر حلی. امیر مؤمنان حاضر نبود که هم ابو موسی برود، می گفت ابن عباس بده. هنگامی که ابو موسی را فرستاد گفت ابو موسی حواستون باشد کوکت نزنن. هنگامی که ابو موسی از علی جدا شد آقا اینجور برای فرمود و که امنی بهی وقت خوده برم میگرم این از کنم خدمت که خیلی خواهد خود. یه نفر گفت علی جان تو که میدانی این فریب خواهد خود، خواهد آورد، ابراهیم فرستاد. چرا؟ ما محمول به ظاهر، نه محمول به باطن. و که از نیبه و از خوده میخواهد بگر چرا فرستادی؟ میگر اگر بنا باشد به علم باطنی عمل کنیم، دیگه اصلا نبگر خدا حجتی را برای مردم گناهکار بفرستد، میداند که مردم گناهکار از او پیروی نخواهد کرد. آیا پیامبر نمیدانست که ولید بن عقبه از قدم اینم جوابش همان جواب سابق؟ بله، از کنم خدمتون که این سؤال این آقا ارتباطی به بحث ما ندارد. ابوبکر همراه پیغمبر در غار بود، فعلا از بحث ما بیرون. چرا پیامبر دست ارکرم اسامت بن زید را قصاص نکرد؟ چرا پیامبر ساخت اسامت بن زید را؟ این را مفسرین میگن پیغمبر اکرم چون دید این خطا کرده، جدا خطا کرده، خیال کرده واقعا این اسلامش اسلام ترسیده، قد خط خطایی بوده، در قد خطایی دیده هست و قصاص نیست. و پیغمبر اکرم طبعا دیگه اون خط را پرداخته است. و الا رسول الله کسی نیست که خدا که نکرده خون مسلمان ریخته شود او را جبران نکند. عرض کنم خدمتتون که این سؤالم روشن نیست. منظور از کفر باطنی چیست؟ کفر باطنی همان است که از قبل آدمی در ظاهر میگن و مدعی این است که من باطنم همینه، اما در واقع خلافه. تمام مناقبان کفر باطنی داشتن و از قبل رسول خدا با اینها مثل مسلمان رفتار کرد. چرا؟ به جهت اینکه حکم استثنایی بود. مساله زمان و مکان ایجاد میکنن که پیغمبر با منافقان مثل مسلمانان رفتار کنن. کفر باطنی مانند اوز. عرض کنم خدمتتون که البته مالک ابن نویره را برای ایشون حق با این است. من در زمان ابوبکرم یه تکفیری رخ داد، اون این است که عرض کنم اینجا ولید ابن عقبه هست، اونجا خالد ابن ولیده، اون هم رفت مالک ابن نویره را تکفیر کرد و اونم داستانش مفصل. این از قلم من افتاد، از بیان من و ایلا در نوشته من بود. در زمان ابوبکر خالد ابن ولید را فرستاد برود زکات از اخرم مالک ابن نویره بگیرد، اما متاسفانه چون با اونها در دوران جاهلیت رفتار خوبی نداشت، عمدن عمدن او را گفت شما کافر کنید و همه را خل اصلاح کند و او را کش. خدای نکرد با زنش هم اون عمل بدی را انجام داد. وقتی که وارد مدینه شد کار به جایی بد بود که عمر ابن خطاب خشمش بلند شد، گفت وای بر تو، مسلمانی را کشتی و با زن او هم عمل زنا انجام دادی. حقش بود که این آدم اعدام شود، اما روی مصالح مورد عفو خلیفه قرار گرفت. این هم در زمان ابوبکر بود. برنامه ما تمام، بحث ما اولش 10، آخرش 11، 50 دقیقه درس، 10 دقیقه هم حاصل به سؤال. فردا علامتی که سبب شده است که یکی از دو گروه را تکفیر کنند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.